بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از اوضاع مردم روزگارشون در شش بخش گزارش دادن. این گزارشی که از وضع مردم زمانشون دادن نشون میده که حضرت به شدت از مردم روزگارشون ناراضی بودن و از وضع مردم نفرت داشتن. گزارش حضرت برای همه مردم تا روز قیامت درسه که مردم با فهم این گزارش کاملا مواظبت بکنن که در حال و هوای اوضاع اون مردم قرار نگیرن. در بخش اول گزارش حضرت آمده ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان، این مردم مردمی هستند که خیلی محکم قوی پایبند به فرمان بردن از شیطانن. البته منظور امام از شیطان شیاطین انسی زمان خودشون بود، مجموعه بنی امیه استاندارانشون و فرماندارانشون و تابعانشون، اینا همه در کلمه شیطان جمعه. شیطان هم اسم عامه، هر کسی که هدفش جدا کردن مردم از خدا، دین خدا، انبیاء الهی، حلال و حرام خداست، این شیطانه به هر اسمی که میخواد باشه و در هر لباسی که میخواد باشه، هر کی که میخواد باشه. خب اینا چگونه مردم را از خدا و دین خدا و انبیاء خدا و حلال و حرام خدا جدا میکنن؟ پروردگار عالم روش اونها رو و راه و رسم اونها رو در قرآن کریم بیان کرده. اولا از سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، تا جزء آخر این معنا رو، این مسئله رو درباره هر شیطانی تکرار کرده که تکرار این مسئله نشون دهنده اینه که خطر شیطان ها، مخصوصا شیطان های انسی که هم جنس خود مردمن، شکل خود مردمن و انواع ابزار گمراه کردن در هر روزگاری به تناسب اون روزگار در اختیارشون بوده. اینان مکرر در قرآن مجید هشدار داده، خدا به مردم ان شیطان، هر شیطانی در هر زمانی، در هر روزگاری، در هر شهری، در هر مملکتی، در هر خانواده‌ای دشمن آشکار شما، یعنی شناختشون کار سختی نیست، سری نیستن، اینا پنهان نیستن، پنهان کار هم نیستن. دشمن آشکارن یعنی در دو دقیقه، در سه دقیقه وقتی به شما برخوردن شما میتونین بشناسینشون. این معنی ان شیطان علیل انسان عدو مبین. خب دشمن آشکارم اینا یه نشانه هایی دارن، یه علائمی دارن که قرآن مجید اون نشانه ها و علائم رو بیان میکنه. مهم اینه که ما در حدی با آیات قرآن آشنا باشیم، چون بدون آشنایی با آیات کتاب خدا باز شیطان شناسی برای ما کار مشکلی خواهد شد. ما نشونه هاشونو که ندونیم، علائمشونو که ندونیم، شکل رفتار و گفتارشونو که ندونیم، گول میخوریم، کلا سرمون میره. ممکنه فکر بکنیم که اینا میخوان به ما خدمت بکنن، میخوان برای ما آزادی بیارن، اون آزادی که اونا میگن که به طور قطع انسان رو برای ابد دوچار عذابهای الهی میکنه در قیامت و در دنیا دوچار گرفتاری های سخت لاینحل میکنه. به همین خاطر که پروردگار عالم دستور داده در قرآن که قرآن رو بفهمید، افلا یتدبرون القرآن، مردم در قرآن اندیشه نمی کنن که بفهمن من در همه زمینهای زندگی خیرخواه اونها هستم. بدون تدبر در قرآن، بدون فهم آیات قرآن، شناخت دشمن کار آسانی نخواهد. خب نشانهایی که برای هر شیطانی بیان کرده و مشترک هم است بین همه شیاطین بعد از ظهور اسلام، یکیش اینه که پروردگار می فرماید کلوا فی الارض حلالا طیبا، زندگیتونو بر اساس متاع و غذا و لباس و خانه و مرکب حلال و درآمد حلال برپا کنید. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. چرا میگه فی الارض؟ چون ما که در آسمون زندگی نمی کنیم، ما 70-80-60 سال در همین کره زمین مهمانیم و مستاجر، بیرونمون می کنن. یعنی ملک الموت رو میفرستن و ما رو از اینجا بیرون میکنه. ما موندگار در اینجا نیستیم، ما ایام بودنمون در اینجا محدوده و پروردگار میفرماید در این ایام محدود با اون چه که برای شما حلال و پاکه زندگی کنید. آیه شریفه مما فی الارض حلالا طیبا، ملک و باغ و کارخونه و زمین و خانه و اساس خانه و مرکب و درآمد و مطرح کرده. همین مما فی الارض یعنی همه امور زندگیتون، کل اینام جاذبه داره و آدمو جذب میکنه، دنبال خودش میکشه. پول شدید آدمو دنبال خودش میکشه، خانه است، مرکبه، لباس خوبه، اساس خوبه. وقتی که در آیه مطرح میکنه مما فی الارض حلالا طیبا، در جا میگه ولا تتبع او خطوات شیطان. خیلی آیه فوق العاده ای. در ابتدای کار وقتی آدم این آیه رو میخونه هنوز در آیه فکر نکرده، به نظرش میرسه که پروردگار عالم شیطان رو چرا کنار خونه، مرکب، لباس، خوراک، اساس و متاع زندگی مطرح کرده؟ چرا؟ چه ارتباطی بین شیطان و همه امور مادی زندگی ماست؟ چه ارتباطی؟ خداوند میگه نظر من نسبت به شما در همه امور زندگیتون حلالاً طیباست، یعنی مال خودتون باشه، درآمد خودتون باشه، مطابق با طرح من باشه، رعایت حلال طیب باشه. این طرح من که خلقتون کردم، حیاتتون دست منه، مرگتون دست منه، قیامتتون دست منه، کلید بهشت و جهنمتون دست منه. این طرح من. در جا میگه ولا تتبع او خطوات شیطان. خطوات در اینجا به چه معناست؟ کلمه خطوه مفرده، جمعش خطواته. ظاهر لغت به معنی گام و قدمه، پیروی از قدمهای شیطان نکنید نهی واجبه، یعنی راضی نیستم پیروی کنی، راضی نیستم دنبال شیطان برید، راضی نیستم زندگیتونو رنگ شیطان بدین. خطوات یعنی فرهنگ شیطان، چون دنباله آیه خیلی روشن بیان میکنه که این خطوات فرهنگ شیطان. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اِنَّ که حرف پروردگاره و در آیه شریف است، یعنی شکی نداره، یقینه، قطعیه، مسلمه که شیطان دشمن آشکار شماست. نشونهاشم اینه: انما یأمرکم بالفحشاء والمنکر. شما رو در زندگی تشویق به فحشا و منکر میکنه، تشویق، پشت هم اندازی میکنه، وسوسه میکنه، دورنما براتون میسازه، خیالاتتون رو تحریک میکنه که خب تو الان داری مایی دو تومن حقوق میگیری، یه زندگیت که نمیرسه 2,000,000 تومن پول آب و برق و گاز و مالیات و مدرسه بچه، و حالا میخوای دو تیکه فرشم بخری، میخوای پرده کهنه‌هارم عوض بکنی، میخوای یه کاغذ دیواری خوبم به خونت بزنی، نمیشه با این 2,000,000 که. یأمرکم بالفحشاء، دوزی کن، سنت سازی کن، خوش بگذرون در این دنیا. یأمرکم بالفحشاء، تو با سنت سازی میتونی زمین بگیری، میتونی پول کلان بدوزی روز روشن از حق ملت. بعد آدم تردید میکنه که بدوزم ندوزم، سند سازی بکنم، نکنم از یه در دیگه وارد میشم، میگه همه دارن میخورن تو چرا نمیخوری؟ من دیوونه ای؟ مگه عقل نداری؟ هی با آدم حرف میزنه تا آدم رو قانع کنه. وقتی قرآن میگه یه علامت شناخت او اینه که تو رو به فحشا و منکر دعوت میکنه، در آیه قبلم بهت گفتم انهو لکم عدوون مبین، خب گوش نده به حرفش، اطاعت نکن. من اگر از شیطان اطاعت بکنم اونجور که ابی عبدالله میگه لزم و طاعت از شیطان، میدونید چه کار خطرناکی کردم یا نه؟ من چرا بهتون بگم چه کار خطرناکی کردی؟ بذارید قرآن بهتون بگه. قرآن مجید حرفش اینه که اگر مطیع شیطان شدی و از خدا رو برگردوندی، اومدی یک جا به جایی بسیار خطرناک در زندگیت ایجاد کردی. جا به جایی خدا را در اطاعت کردن حذف کردی، در اطاعت کردن شیطان رو تو زندگی به جای خدا قرار دادی. چه جا به جایی از این خطرناکتر که من بیام همه کاره دنیا و آخرتم و کلید دارم و حیات دهندم و روزی دهندم و تو زندگیم در اطاعت کردن کنار بزنم و اطاعت از او رو تعطیل کنم و بیام با حذف خدا شیطان رو به جای خدا بگذارم و از او اطاعت کنم. خود این جا به جایی از کل گناهانی که شیطان گردن آدم میندازه گناهش سنگین تر. همین جا به جایی الان البته اینجور آدم ها تو مملکت ما نیستن، ولی من بچه بودم، شما مسن‌ترا خیلی بیشتر یادتونه که یه موج کمونیستی از شوروی سابق ایران رو بعد جنگ دوم جهانی گرفت. این موج از تهران شروع شد به تمام دهاتام رسید. یه عده مرد، یه عده زن، یه عده جوون، یه عده دانشجو، اینا رفتن کمونیست شدن. اینا چی کار کردن؟ اینا اومدن مانیفست، یعنی جزوه کتابی که لنین در شوروی به عنوان قواعد کمونیستی نوشته بود، مانیفست این کافر مشرک ظالم بیدین تربیت شده فرهنگ هگل و مارکس، دو صهیونیست بزرگ جهانی رو به جای قرآن و نهج البلاغه و صحیفه زین العابدین قرار داد. این کارو کرد. به قرآن گفتن تو دیگه به درد زندگی ما نمیخوری. به امیر المؤمنین و ابی عبدالله گفتن شما دیگه نقشی تو زندگی ما ندارین. به صحیفه زین العابدین گفتن زندگی ما رو ترک بکن، به تمام روایات گفتن زندگی ما رو رها کن. ما این و مانیفست لنین این میتونه دنیای ما رو اداره کنه و آباد کنه و ما رو سعادتمند کنه. شما فکر کنید این جابجایی چقدر خطرناک بود. شما دائم ابن زیاد و عمر سعد و شمر رو لعن میکنید. چرا؟ چون خطرناکترین کاری که اینا کردن یزید و با ابی عبدالله جا به جا کردن. گفتن حسین نه، یزید آری، یزید آری. پابندم بودن، چنان که خود ابی عبدالله می فرمد لزمو طاعت شیطان. یه کسی یه رو به شمر گوه از حادثه کربلا کشتن ابی عبدالله پشیمون نیستی؟ گفت اگر حسین ابن علی رو خدا به دنیا برگردونه و با یزید مخالفت بکنه دوباره میرم رو سینش میشینم سرشو میبرم. اینو امام حسین میگه پابندی. اطاعت از شیطان یعنی جا به جا کردن پروردگار عالم با این دشمن آشکار. خب این یک کارش یعمرکم بالفحشاء والمنکر. کار دیگرش که در زمان ما فراونه، با قلم، با زبان، با سایت، با تلفن همراه، با ماهواره، با فیلمایی که یهود امریکا خرج ساختنشون میدن اینه. و قال الذین کفروا، آیه مربوط به شیاطینه، لا تستم او حاضر قرآن، به این قرآن گوش ندید. اومد در کنارش حرفای عجیبی هم برامون میزنن. دنیای تمدنه، دنیای تکنولوژیه، دنیای علمه، دنیای زیردریاییه، دنیای فتح کرات. قرآن مال 1500 سال پیش بود، چی کار به حالا داره؟ یکی از وسوسه های خطرناکش. قرآن که برای زمان خاصی نیومده. اونی که میگه مال 1500 سال پیش دیگه نباید تو این زندگی باشه، عمدن داره حرف میزنه، عمدن. میدونه که بیشتر مردم خیلی با قرآن آشنا نیستن. میدونه قرآن چی میگه که مال 1500 سال پیش، چی میگه که به درد امرو نمیخوره. قرآن مجید مگه نمیفرماید ولا تبخس الناس اشیاءهم، ای همه تاجرا و کاسبا در هنگام خرید جنس مردم تو سر جنس مردم نزنین که قیمتش کم کنی. این جنایت. چی میگه قرآن؟ قرآن مجید که میگه و بالوالدین احسانا به پدران و مادران که جون کندن شما رو بزرگ کردن نیکی کنید، این مال 1500 سال پیشه. یعنی الان باید این بلوالدین احسانا رو بگیم با تمدن نمیسازه؟ یعنی چاقو و دشنه برداریم بریم پدر مادرمونو بکشیم که با روزگار ما نمیسازه؟ قرآن مجید که میگه به ناحق کسی رو نکشین، قرآن که میگه در تجارت خیانت نکنید، قرآن که به مردم و به زنها میگه در سوره مائده و نساء در پنهان معشوق نگیرید، قرآن که به زن شوهردار میگه عفت و پاکی تو برای شوهرت حفظ کن، با مرد بیگانه رابطه برقرار نکن، این مال 1500 سال پیشه. قرآن که میگه نعمتهای خدا رو در کار مثبت هزینه کنید، این به درد رو نمیخوره. قرآن که میگه زنا نکنید، این به درد امرو نمیخور. خود داره میگه دامن دختران و زنان و لکه‌دار نکنید، از حیثیت نندازینشون، بی آبروشون نکنیم، به خودکشی هلشون ندیم. این به درد 15 قرن قبل میخوره، به درد امرو نمیخوره. قرآن که به تمام دولت‌ها، مدیران، استانداران، فرمانداران میگه ان الله یأمر بالعدل، عدالت به خرج بدین، یه ذره ظلم به مردم مملکت نکنه، این به درد نمیخوره. پس چی به جاش بذارن به درد میخور؟ اون وقت اینا میان 24 ساعته تبلیغ میکنن لا تسلم او هازل قرآن، این قرآن گوش بهش ندیم. و القوفی لعلکم تقلبون، تو راه قرآن انقدر مقاله روزنامه بیریزیم، انقدر فیلم بیریزیم، انقدر رقاصی بیریزیم، انقدر سر و صدای ضد خدا و ضد اخلاق بیریزید که صدای قرآن به مردم نرسد. مردم سرگرم کل صداها و مقالات و فیلمای این طرف بشن. این پایان آیه است. القوفی لعلکم تغلبون، اینقدر سر راه قرآن برنامه های جلب کننده و دلربا بریزین تا بر اهل قرآن پیروز بشین و همه رو خونه نشین کن، نتونن دیگه کاری بکنن. اگرم بیان به مردم بگن ما یا یه برات میخواییم بخونیم که روش زندگی بده، بگن برو آقا، انقدر ماهواره و فیلم و مقاله است، ما بخونیم دیگه نوبت به خوندن آیه عربی نمیرسه. این کار شیطان، این خیلی مسئله خطرناک که تو همه دوره ها اومدن گفتن لا تسلم القرآن. چقدر نسل جوان ما تمایل داره تو دانشکده های قرآنی اسم بنویسه، بره قرآن شناس بشه. چقدر چقدر پدر مادر را تشویق میکنن بر دانشکده قرآن، اما برو دم دانشکده هنرها، هنر پیشه شدن. ببین چقدر دختر و پسر میان اسم می نویسن. لات هستم القرآن، این فریاد خطرناک شیطان، گوش ندین به قرآن. شب شهادت زین العابدین، یه جمله زین العابدین درباره قرآن دارن، خیلی معرکه است. در اصول کافی در جلد دوم امام چهارم می‌فرماید اگه کره زمین از انسان خالی بشه، تو پنج قاره یه زن و یه مرد نمونه، من بمونم و کره زمین هیچ دیگه نباشه، من با بودن قرآن نه احساس تنهایی میکنم نه احساس وحشت، کنار قرآن یک زندگی آرام عالی آرام بخش میکنم. برای من تنهایی در کره زمین هیچ اثری نداره. با بودن قرآن، زین العابدین میدونه قرآن یعنی چی، میدونه. حالا آوردنشون شام، شام غیر کوفه بود، کوفه فقط زن و مرد اومده بودن تماشا همین، اما شام سنگ می زدن، چوب پرت می کردن، تحقیر می کردن، بد می گفتن، ناسزا می گفتن. وقتی که از دروازه شام وارد شام شدن، یه پیر مرد ریش سفید اومد جلوی مرکب زین العابدین وایساد. نمیدونه کیه، بد گفت، ناسزا گفت، زشت گویی کرد. امام چهارم از بالای شتر فقط گوش دادن، حرف پیرمرد رو گذاشتن تموم بشه، تموم شد. با یه دنیا محبت، با یک دنیا لطف به پیرمرد گفتن هل قرأت القرآن؟ ما همه راهگشاییمونو با قرآن میتونیم انجام بدیم. هل قرأت القرآن؟ گفت بله، من مسلمونم و هر رو قرآن میخونم. این آیه رو خوندی؟ و آت زلگور با حقه، پیغمبر به زویل قربا حقشونو بده. گفت قرأت و حاضه الآیه. فرمود این آیه رو خوندی؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. گفت خوندم. این آیه رو خوندی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. به مردم بگو من مزد این 23 سال زحماتمو نمیخوام، مزد من اینه که به اهل بیت من محبت داشته باشین و اقتدا کنین. گفت خوندم این آیه رو خوندی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت جوان خوندن قرآن تو قطع کن، این آیاتی که داری میخونی در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. زین العابدین فرمود پیر مرد، مگه پیغمبرتون اهل بیتی غیر ما رو داره؟ گفت شما کی هستی؟ فرمود من حسین ابن علی ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالبم. پیرمرد گفت خدا کنه این پسر حسین نباشه. بابات کجاست؟ چرا اینجوری شده وضع شما؟ فرمود بابام هم همسفر با من، بالا سرتو نگاه کن، این سر بریده ای که روی نیزه. بابای من پسر فاطمه زهرا که در میان بیابان با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم انصر امام زماننا، ايد قائدنا، وارحم شهداءنا، اصلح امورنا.